او بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 9:30 است. امیدوارم تا این لحظه از آدینه رو همه شما عزیزان به خوبی سپری کرده باشید. در ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو تهران دعوت می‌کنم همراه ما باشید با برنامه در امتداد نبوت.
تا خدایان و مذهب ما رو لکه‌دار بکنن، نذارین به کعبه برسن، دورشون کنین از خدایان خودتون. دفاع
در امتداد نبوت، صدای رسالت هنوز جاری است. با ما باشید در ویژه برنامه در امتداد نبوت.
امروز آسمان بغض کرده است، نه از باران که از داغی که بر دل تاریخ نشسته.
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله
سلام، خوش آمدید در امتداد نبوت. صبح جمعه دیگر از راه رسیده و این جمعه بوی اندوه می دهد. اندوهی از جنس وداع، از جنس مظلومیت، از جنس امتسازی در دل توفانها. امروز در تقویم دلهای ما روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبری که نه تنها پیام آور وحی بود، بلکه معمار امت اسلامی، بنیانگذار تمدنی بود که قرار بود تا همیشه چراغ راه انسان باشد. و امروز روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام نیز هست، فرزند همان پیامبر، وارث همان رسالت و ادامه دهنده همان راه، امامی که در اوج مظلومیت صلح را برگزید تا امت بماند، تا حقیقت در دل تاریخ زنده بماند، تا مسیر نبوی در قامت علوی ادامه یابد. شنوندگان عزیز، در امتداد نبوت یه بار دیگه حضورتون سلام عرض میکنم. خوش آمدید. در این ویژه برنامه با نگاهی تحلیلی و تاریخی به دو مقطع سرنوشت ساز در مسیر امتسازی اسلامی میپردازیم: رحلت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و صلح امام حسن مجتبی علیه السلام، دو واقعه یک مسیر، دو شخصیت یک جریان، جریانی که در کتاب انسان 250 ساله از آن به عنوان مبارزه‌ای مستمر یاد شده، مبارزه‌ای برای حفظ حقیقت، برای صیانت از هویت، برای ساخت تمدنی که بر پایه توحید و عدالت بنا شده است. با هم مرور می‌کنیم که چگونه پس از رحلت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امت وارد مرحله حساس شد، مرحله‌ای که نیاز به بصیرت، صبر و حکمت داشت، و چگونه حضرت امام حسن سلام الله علیه با صلحی مظلومانه اما راه بردی این مسیر را حفظ کردند، نه برای عقب نشینی بلکه برای تثبیت حقیقت در دل تاریخ. عزیزانم، امروز از امتسازی سخن میگوییم، از تمدنسازی اسلامی، از پیوند رسالت و امامت، از تجلی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، از یکی بودن این مسیر، از مبارزه‌ای که با شمشیر آغاز نشد و با صلح پایان نیافت، بلکه در دل ایمان، در عمق حکمت، در بطن تاریخ ادامه یافت.
وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه در سال 10 هجری در قدیر خم ولایت امیرالمؤمنین را اعلام کرد، امت اسلامی وارد مرحله ای تازه شد، مرحله ای که دیگر تنها دعوت به ایمان نبود، بلکه طراحی ساختار سیاسی و اجتماعی امت بر پایه امامت بود. اما این امت تنها 2 سال پس از رحلت پیامبر صلوات الله علیه در برابر همان ولایت ایستاد و این آغاز انحرافی بود که مسیر امامت را از یک جریان تربیتی به یک مبارزه دائمی تبدیل کرد. در این میان امام حسن مجتبی علیه السلام وارث امتی شد که هم از درون دچار فرسایش بود و هم از بیرون در محاصره قدرت‌های فریبکار. او نه در میدان جنگ بلکه در میدان تشخیص تصمیم می گرفت که تاریخ را از سقوط نجات داد. صلح امام حسن علیه السلام ادامه همان رسالت پیامبر صلوات الله علیه بود، رسالتی که هدفش حفظ امت بود نه فقط پیروزی ظاهری. او با صلح چهره واقعی معاویه را برای تاریخ آشکار کرد و با تثبیت امامت راه را برای قیام عاشورا هموار ساخت. اگر پیامبر صلوات الله علیه امت را بنا نهاد، امام حسن علیه السلام آن بنا را از فروپاشی نجات داد و این دو حرکت در کنار هم نقشه راهی را ترسیم کردند که تا امروز ادامه دارد. ما امروز در امتداد همان تاریخی ایستاده ایم، تاریخی که اگر فقط روایت شود فراموش می شود، اما اگر تحلیل شود زنده می ماند. با نگاهی ژرف‌تر به آنچه گذشت و مسئولیتی سنگین‌تر برای آنچه در پیش است.
عزیزان من، شنوندگان در امتداد نبوت، عرض تسلیت ما رو پذیرا باشید. خیلی خوش آمدید ویژه برنامه‌ای که از رادیو تهران تقدیم حضورتون میکنیم به مناسبت رحلت جانسوز پیامبر عظیم الشان اسلام، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت مظلومانه کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. امروز نه تنها به سوگ می نشینیم، بلکه تلاش می کنیم به فهم و درک عمیق تر هم برسیم و نزدیک تر بشیم. خب شنوندگان عزیزم، در امتداد نبوت عنوان برنامه‌ای هست که شما عزیزان همراه هستید از رادیو تهران. دوست داریم که مشارکت بفرمایید و از طریق تلفن همراه خودتون پیامک‌هایی رو ارسال بفرمایید. من یه سوال مسابقه مطرح می‌کنم که شما عزیزان به مناسبت این روز بزرگ میتونید مشارکت بفرمایید و در یک برنامه تعاملی خود شما عزیزان حضور داشته باشید. سوال پیامکی این برنامه رو حضورتون اعلام میکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام هر دو برای حفظ وحدت امت اسلامی تلاش کردند. این رو همه ما میدانیم. پیامبر عزیزمون این هدف رو در کدام واقعه و حضرت امام حسن علیه السلام در کدام اقدام محقق کردند؟ گزینه اول، پیامبر در غدیر خم و امام حسن در صلح با معاویه. گزینه دوم، پیامبر در فتح مکه و امام حسن در جنگ با معاویه. گزینه سوم، پیامبر عظیم الشان در هجرت به مدینه و امام حسن علیه السلام در شهادت خودشان. و گزینه پایانی و گزینه چهار، در حقیقت پیامبر عزیز در نزول قرآن و امام حسن که سلام و درود خداوند بر او باد در تربیت یاران. سامانه پیامکی برنامه رو حتما آگاهی دارید، 30094، و با این تلفن هم میتونید پیام‌های خودتون رو، حرف‌های خودتون رو، دلنوشته‌های خودتون رو، اگر شعری، سروده‌ای، متن ادبی دارین با ما در میان بگذارید. 021-2265-2466. بنابراین منتظر ارسال پیامک‌های شما عزیزان و حضورتون در این مسابقه هستیم در امتداد نبوت. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در امتداد نبوت رو از رادیو تهران خدمت شما عزیزان هستیم. عرض تسلیت ما رو دوباره پذیرا باشین. مهمانان ویژه برنامه امروز رو حضورتون معرفی میکنم. استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی جعفری از استادان و مدرسان پیشکسوت حوزه های علمیه کشور که در خدمتشون هستیم. استاد جعفری سلام بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، با درود به همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت نسبت به شهادت و ارتحال پیامبر عظیم الشان امام مجتبی علیه السلام و عرض تسلیت به وجود مبارک بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت همه عزیزان هستم.
درود بر شما. و سرکار خانم دکتر زینب پورحمزه، معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران در استان تهران، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر یکان یکان شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می کنند. از تسلیت دارم ایام حزن آل الله علیهم السلام رو، و به طور خاص این روز عزیز رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو.
درود، خیلی خوش آمدید. و همینطور استاد حجت الاسلام و المسلمین جواد غلام رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه و پژوهشگر مذهبی، خیلی خوش آمد استاد.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان گرامی، بندم به نوبه خودم عرض تسلیت دارم.
خب اگر اجازه بدید ما بحث و گفتگو رو در محورهای مختلفی که پیش بینی کردیم آغاز بکنیم، که من فکر میکنم از همین موضوع کتاب انسان 250 ساله اثر بسیار ارزشمند رهبر معظم انقلاب آغاز بکنیم، که اگر ما بخوایم در حقیقت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به عنوان ادامه دهنده همون راهی ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حوزه امتسازی کار رو، فعالیت رو و تلاش رو، همتشون رو نشون دادند، باید به چه نکاتی اشاره بکنیم؟ میخواین سرکار خانم دکتر پورحمزه بفرمایید، شروع کنیم.
در ابتدا اجازه میخوام اشاره مختصری داشته باشم به زندگی سیاسی اجتماعی حضرات معصومین علیهم السلام، خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی. یک اشاره بسیار مختصر برای اینکه وارد بحث بشیم.
بله.
جان مایه کلام در مقدمه حضرت عالی کاملا تصریح شد، اما برای اینکه ورود به بحث داشته باشیم، ببینید وقتی ما به زندگی سیاسی اجتماعی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام با نگاهی ویژه و مدقانه توجه میکنیم، میبینیم که فرایند و مسیر زندگی این بزرگواران چارچوبی داره که در کتاب انسان
250
ساله که مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السلام هست به خوبی تبیین شده. و چه تسمیه این عنوان به این دلیل که طول مدت امامت ائمه از 10 و 11 هجری تا 260 هجری رو در نظر گرفتن. 260 هجری آغاز غیبت صغرا. ببینید توی در واقع فرایند زندگی ائمه معصومین به مثابه یک انسان 250 ساله در نظر گرفته شده. چرا؟ چون تمام امامان ما با یک هدف و با یک نیت و رسالت این مسیر رو ادامه دادند.
بله.
و وجه ممیزه کارشون در واقع اون استراتژی و چشمنداز بلند مدتی بود که بر اساس اون استراتژی و چشمنداز تاکتیک ها و اقدامات خاصی رو در نظر گرفتن.
بله.
گاهی قامن، قیام و حرکتی تند، و گاهی قعدن، قعود و عقب نشینی حکیمانه، که حضرت آقا توی این کتاب به خوبی مسائل رو تبیین کردن. اگر بخوام با همین اوصاف گریزی بزنم به سوال حضرت عالی، ببینید پیامبر با سه محور وحدت امت اسلامی،
بله،
و تشکیل حکومت الهی و مبارزه با نفاق، بنیانهای امت اسلامی رو بنا گذاشتن. امام حسن مجتبی در شرایطی متفاوت اما با همون هدف اقداماتشون انجام دادن. وقتی میگیم وحدت، همونطور که پیامبر در صلح حدیبیه مصلحت وحدت رو بر جنگ ترجیح دادند و اون سال جنگ نکردند و برگشتند و بر اساس نقض پیمانی که مشرکان داشتند،
درست،
سال بعد جنگ رو تصمیم گرفتن که انجام بشه و اون سال صلح رو ترجیح دادند. امام حسن مجتبی هم بر اساس مسائلی که انشاءالله در ادامه گفتگو تشریح میکنیم، بر اساس مسائل و به جهت اینکه از تفرقه کامل جلوگیری بشه و به قول فرمایش خود امام حسن در جاهای مختلفی که پاسخی میدادن به صحابه اشکال وارد کرده بودن صحابه و دیگران، اینطور توضیح دادن که ما به دنبال این بودیم که این حکومت الهی به ما برگرده، گرچه الان این حکومت الهی، این جریان اسلامی از حالت پای ریزیش به عنوان حکومت الهی نخواهد بود، اما در قالب یک نهضت باقی بماند و این جریان اسلامی نرود در کانال بحث خلافت و به یک معنای دیگه به تعبیر حضرت آقا
دچار سیاست زدگی بشه و اصل قصه و در حقیقت هدف خودش رو گم بکنه. خب استاد جعفری عزیزم، امت سازی واقعا موضوع بسیار بسیار ریشه‌ای در اهداف معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست. اینکه ما یک امت واحد اسلامی رو شاهد باشیم در این زمینه، آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دنبال می‌فرمودند و آنچه که امام حسن علیه السلام انجام دادند، در کنار یکدیگر اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، چه نکاتی رو می‌فرمایید؟
محضر مبارک شما و همه شنوندگان،
بله،
باید این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که پیامبر عظیم الشان فرستاده الهیه، اوست، صاحب وحیه، دستورات او و برنامه های او،
بله،
تمام بر مبنای الهامات الهیه. فقط یه تفکر بشری نیست که بخوایم ما تحلیل بکنیم که پیامبر عظیم الشان چه برنامه هایی رو داشته برای تشکیل یک، حالا تعبیر بکنیم، امت، تشکیل یک حکومت. نه، اینها انتزاعات ماست و الا حقیقت اینه که او رسول است، خاتم النبیینه،
بله،
برنامه دقیق و ظریفی رو از جانب خداوند داره، مأموره که اینها رو چکار کنه؟
مو به مو انجام درست بده. و دقیق
وجود نازنینش وقتی که بهش گفته میشه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تکلیفمه. ولو منو بعدها منافقین متهم بکنن که کردن و اعتراض بکنن و کردند، اما وجود نازنین پیامبر اگر درنگی کرده در جایی برای تبلیغ، که در تو سه نوبت آیه نازل شد که باید حتما کار انجام بشه، از این نکته استفاده کنیم که پیامبر عظیمشان برای چی؟ برای اینکه این وظیفه رو بهتر عمل کنه، بیشترین اثر رو داشته باشه. و وجود نازنین امام حسن مجتبی هم همینطور، امام حسن مجتبی صلوات الله علیه دیدن که اگر بخوان غیر این عمل کنن، اون گروه اندکی که میتونن بعدها مسیر رو ادامه بدن و جلوگیری از انحراف بکنن، اینو باید محفوظ بمونن. لذا آمدن در میدان، شکلش بر صلح، ظاهرش اینه که خب وجود نازنین امام مجتبی کنار آمدن، بخوان تشبیه کنیم با صلح‌های پیامبر، اما اساس باید ببریم جای دیگه. اصلا تشبیه صلح پیامبر و صلح امام حسن
در یک راستا شاید صحیح نباشه.
نه، منظور اینه که میخوام بگیم اینگونه اصلا نبینیم، از بالاتر ببینیم که پیامبر عظیم الشان مأمور داره تکالیفش رو انجام میده، امام حسن مجتبی هم همینه، ائمه معصومی، این یک انسان 250 ساله یک انسان چیه؟ کاملا الهیه و خودشو سپرده به فرمان خدا.
دقیقاً.
که میخواد چیکار کنه؟ دستور خدا رو اجرا کنه. هر زمان لازمه خون بده، ایثار بکنه، با همه قوا
در میدان باشه. خب حالا اتفاقا میخواییم همین بحث امتسازی که شروع کردیم، به هر حال اشاره فرمودید دیگه تو این مسیر سرکار خانم دکتر پورحمزه هم فرمودن که تزویر هست، نفاق هست و کسانی که به هر حال تاب این امتسازی و این حکومت الهی رو ندارند و به هر حال کارهایی رو انجام میدن، اقداماتی میکنن، توطئه میکنن، نقشه هایی دارن. نگاه امام حسن مجتبی علیه السلام در فضای تزویر و نفاق جامعه اونهایی که به دنبال این اهدافشون بودن چگونه است؟ با حضرت عالی صحبت کنیم. استاد غلام رضایی بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. استفاده کردیم از بیان اساتید محترم. عرض کنم که این فرمایش حضرت عالی در واقع همون پیوند رسالت نبوی و امامت هستش که یک جریان مستمر مبارزه هست.
بله.
که این جریان مبارزه بعد از رحلت حضرت رسول وارد یک مرحله بسیار حساسی میشه و با امامت اهل بیت این جریان ادامه پیدا میکنه.
بله.
اما چه جریانی وجود داره؟ یک جریان حق در عالم وجود داره و یک جریان باطل که اینها دائما در تقابل هستن. یعنی امت اسلامی که میخواد تحقق پیدا بکنه بر اساس یک جریان حق داره شکل میگیره.
بله.
در مقابلش جریان باطل وجود داره و نمیذاره این حکومت حق در جهان مستقر بشه. خب این جریان حق و باطل با هم در حال مبارزه هستن. اون چه که ما بهش مکلف هستیم و در عالم تشریع باهاش برخورد داریم، ما همطور که حضرت استاد فرمودن، آقای استاد جعفری فرمودن که یه سری بحث ها مربوط به عالم تکوین هست و رابطه بین حضرت حق جل جلاله و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اما یه بحثی هم هست که ما موظفیم.
بله.
یک بحث در عالم تکوین هست، رابطه‌ای که وجود داره بین عالم و عوالم بالاتر. یه بحثی هم هست در عالم تشریع که ما حالا باید چی کار بکنیم، یعنی در این جریان امت سازی چه وظایفی رو امام در همین دنیا داره. چون درسته خب خدا با ما هست و حق با ما هست، اما همینجا خدای متعال میفهمد که وعد دو مستطعتم من القوه، بعد برید وسیله جنگی شرایط فراهم بکنید. یعنی اینطور نیست، یعنی از عالم بر اساس اسباب و مسببات. یعنی اگر یک کافر یک گندم بکاره، همون تعداد 700 تا که مثلا، اگر یک مؤمن هم بکاره، هم رو اسباب و مسببات. اگر شما وسایل جنگی بیشتری داشته باشی پیروزی، اما در کنارش عالم تکوین هست. اگر اشرون صابرن باشین معتین میشین. این بحثا هستش، اینا رو باید در کنار هم، این عالم تکوین و عالم تشریع رو نباید با هم قاطی بکنیم، نباید ارتباط اینها رو با هم قاطی بکنیم. اما وظایف حضرت رسول طبق همین اسباب و مسببات شکل میگیره. یعنی شما وقتی وارد یه جنگ میشه حضرت خیلی منظم کارها رو انجام میده، اگه وارد صلح میشه با دقت انجام میده کارها رو. یعنی رو همون نظام اسباب و مسبباتی که خدا در این دنیا قرار داده. اینطور نیست که بگه خب خدا با ماست دیگه، ما خیلی دیگه، حتی حضرت سید شهدا با اون تعداد کمشون وقتی وارد جنگ میشن میمره میسره نمیدونم جلو عقب همه رو فراهم میکنن. اما بعد از، حالا بیایم تو این بحث خودم، این یه بحث کلان و یه کبرای کلی بود، حالا یه خورده بیایم جزئی تر بحث کنیم.
بله.
وقتی بعد از رحلت حضرت رسول جریان تمدن اسلامی دچار یک آسیبی میشه بعد از رحلت، خب ببینید چه افراد شاخصی رو در اون مدت زمانی که حضرت